فعال بشود باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
برنامه مشترک از صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق زیبایی های زندگی و سلام. سلام به شما بانوان نجیب، شما ماه بانوهای شریف و باوقار سرزمینمون ایران.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
زن تاریخ ساز قهرمان دوران خود و دوران بعد از خود است. زنان زیادی در تاریخ ایران برای پیشرفت تلاش کردند و سکاندار عرصه های مختلف بودند. ماه بانوهای نام‌آور از جنس خودباوری و تلاش. بیبی مریم بختیاری یکی از همین زنان تاریخ سازه. او از زنان تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران و زنی مبارز در دوران مشروطه بود که با نامه ها و سخنرانی های پرشور و تأثیرگذار افراد ایل را برای مبارزه با استبداد آماده می کرد. او با قزاق‌های طرفدار محمد علی شاه جنگید و نقشی پررنگ در فتح تهران داشت. می‌خواهیم سفری داشته باشیم در دل تاریخ و آشنا بشیم با یکی از زنان تأثیرگذار در تاریخ آب و خاک کشورمون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به روی ماه شما شنوندگان عزیز ماه بانو، در خدمت شما هستیم از خطه سرسبز گیلان و در بخش ایران دخت میخوایم یک زن موفق گیلانی رو به شما معرفی بکنیم که ایشون اولین زن ایرانی هستند که مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی رو دریافت کردند، اولین زن ایرانی هستند که بعد از انقلاب اسلامی گواهی نامه رانندگی پایه یک گرفتن، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهرانن، رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان ایران، استاد دانشگاه و کارآفرین برتر جهان اسلام و یک عالم موفقیت دیگه که گوشه از صحبتاشون رو در این مجال با همشت.
سید فاطمه مقیمی هستم و افتخار میکنم به عنوان یک گیلانی ایرانی. خب به هر حال در حوزه‌های مختلف کاری که افراد میتونن موفقیتی رو کسب بکنن، من هم در صنعتی وارد شدم به عنوان صنعت حمل و نقل و در این صنعت هم خوشبختانه تونستم تا جایی که در توانم بوده موفقیت‌هایی رو نه فقط برای خودم به عنوان یک بنگاه اقتصادی، بلکه به عنوان مجموعه‌ای که یک سازمانی رو شکل بدم و به دنبال اون جایگاهی رو در مراجع بین‌المللی هم کسب بکنم داشته باشم. من تحصیلات اولیم در رشته مهندسی عمران بوده و به دنبال اون و در طول زمانی که کار میکردم، علاوه بر اینکه دوره‌های مربوط به صنعت حمل و نقل که درش شاغل شدم رو رفتم فراگیری داشتم و یاد گرفتم و ادامه دادم، به غیر از اون مجدد تحصیلم رو از پایه شروع کردم در رشته مدیریت بازرگانی، کارشناسیم رو گرفتم، بعد MBAم رو گرفتم، بعد کارشناسی ارشد گرفتم و بعد دکترام رو در همون مجموعه مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک و بازاریابی. الان هم مدرس دانشگاه هستم، هم مجموعه های تشکل های غیر انتفاعی زیادی رو درش سعادت داشتم که بتونم کار بکنم، از جمله انجمن ملی زنان کارآفرین که عملا جزو بنیانگذاران و مدیرعاملش بودم چند دوره، شورای بانوان بازرگان در اتاق بازرگانی تهران و بعد در چندین استان، بعد کانون بانوان بازرگان ایران و کارآفرین در اتاق ایران ثبت کردیم، الان من رئیس هیئت مدیرش در اتاق ایرانم، بعد در استانها در 17 استان تا الان ثبت کردیم، از جمله در استان تهران هم باز من عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت مدیرش هستم. تشکل‌های دیگر مثل اتاق مشترک ایران و روسیه که عضو هیئت رئیسه هستم اونجا و خزانه دار، و اتاق مشترک ایران و گرجستان که رئیس اتاق مشترک هستم. فرمودید به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام، در سال 2012 موضوع کارآفرینی بود، زن و مرد هم نداشت، از 56 کشور مسلمان بالای 900 تا پرونده داوطلب رفت که من انتخاب شدم. افتخاری که نه برای خودم نه برای زن بودنم، فقط من میگم به عنوان یک ایرانی در بین 56 کشور مسلمان وقتی کسی انتخاب میشه، جایگاهی هستش که نمیشه به راحتی اینو نادیده گرفت به عنوان یک ایرانی مسلمان. یکی از کارهایی که من به صورت عمده انجام دادم بحث اتاق فکر هستش، اتاق فکر کارآفرینی که مجموعه استارتاپ ها رو دارم. شاید بهتره که از همسر من یا فرزندان من بپرسید، ولی من خدا رو شکر میکنم و خدا رو شاکرم که این توانمندی رو واقعا به من داده. من مرحله اول اون همسر و مادر هستم. اگر من برای بچه ها مادر خوب نباشم و برای همسرم همسر خوب نباشم، چطور میتونم معلم خوبی باشم که انتقال تجربیاتم رو به دیگران تو جامعه بدم؟ آرزو میکنم همیشه بهترین ها به هر حال برمیگرده به سلامت جسم و روح و روان آدم، و اگر اینها در سلامت باشه، بی نیازی از خیلی جاها اتفاق میفته و اون موقع میریم به سمت این که خودمون رو فکرمون رو ملکوتی کنیم. متشکرم، وقت شما هم بخیر، خداحافظ.
تو رو لب هر کی بیاد، اون صدا شادی آفرین میشه، توی راه تو قدم بر میدارم که دوراهی هاتم شیرین میشه. گفتی روزای خوب در پیش، خوش خبر تر از تو کی میشه؟ رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی،
رادیو سبا
هر جا حتی تو سختی.
هیاهوی زندگی خسته شدین، یه جایی هست که میتونه بهتون حس خوب و آرامش هدیه بده. رادیو سبا.
رادیو سبا از طریق فضای مجازی خودش لحظه های خوبی رو به شما تقدیم میکنه.
جدول و زمان پخش برنامه ها،
آرشیو هزاران ساعت طنز و سرگرمی
و ده ها چالش جذاب و نشاط آور
مثل چالش گویندگی و بازیگری،
هدیه رادیو سبا به شما عزیزان.
برای استفاده از همه اینها و همچنین تعامل و همکاری با رادیو سبا،
فقط کافیه ما رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه رادیو سبا دنبال کنید.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
کدام برنامه متعلق به شماست؟ شما و سبا؟ هر دو مورد؟ هیچ برنامه ای بجز این دو مورد.
نفوس و مسکن؟
اگه حرفی درباره شبکه سبا دارید، اگه نکته‌ای درباره برنامه‌های شبکه سبا دارید، و از همه مهمتر اگر به دنبال فرصتی در زمینه گویندگی، طنزپردازی، گزارشگری، نویسندگی یا خوانندگی هستید، شما و سبا رو از دست ندید.
از من پس خوانندگی گرفته تا گویندگی.
با چشام تعریفش می‌کردم.
ماهی داخل آکواریوم هی می‌خواست یه چیزی بهم بگه.
مثل اینکه قضیه داره حساس میشه.
خودش بتونه گلیمش از آب بکشه بیرون.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20، شما و سبا.
القصه.
شب چهلم، روایت هایی از ملاقات های نورانی،
نوشته فاطمه دولتی.
آن مرد هاشمی، راوی مجید فدایی حمید.
چشم باریک می کنم تا در میان تاریکی جلوی پایم را ببینم، زبان چاک چاکم را روی لب می کشم، اما دریغ از ذره رطوبت. هوای گرم و سوزان بیابان جانی برایم باقی نگذاشته است. نگاهی به ماه می اندازم. نصف رخش زیر ابر پنهان شده است. چشمهایم هنوز به ماه است و به سختی قدم بر می دارم که پایم به جسم سنگینی برخورد می کند. روی خاک می افتم و ترسان نگاهم را به اطراف می دوزم. باد لای بوته های بیابان زوزه می کشد. انگشتان پایم را می مالم و دنبال جسمی که با آن برخورد کرده ام می گردم. چندین بوته بزرگ در کنار خارهای بیابانی توجهم را جلب می کند. با دیدن هندوانه های گرد و راه راه دهانم آب می افتد. امید به جانم سرریز می شود. هندوانه ای نسبتاً درشت از بوته جدا می کنم. با آخرین توانی که برایم مانده هندوانه را به زمین می زنم. شک ندارم تو سرخ است و آبدار. شیرینیش می تواند جان از دست رفته را برگرداند. اما هندوانه تکه تکه می شود و امید من هزار پاره. هندوانه زرد ابو جهل به صورت خسته و خاکی هم دهن کجی می کند. پخش زمین می شوم. گرمای خاک تشنگی هم را بیشتر می کند. صدای زوزه گرگ ها با زوزه باد مخلوط شده و هراس به جانم چنگ می اندازد. اگر از گرسنگی و تشنگی تلف نشوم، امشب تا سپیدس خوراک حیوانات درنده خواهم شد. ماه از پشت ابر بیرون می آید و نورش به صحرا می پاشد. هندوانه ها نگاه هم می کنند. پدرم می گفت گاهی در بوته ابو جهل یک هندوانه سرخ پیدا می شود. باید شانس خود را امتحان کنم. خودم را روی خاک می کشم و دانه دانه هندوانه ها را می شکنم. یکی، دوتا، ستا، همگی زرد و تلخند. هندوانه را به صورتم نزدیک می کنم، اما بوی بدی می زند زیر دماغم. هندوانه نیمه شده را به طرفی می اندازم و دراز می کشم روی خاک. دست تنگی آخر کار دستم داد. بعد از زیارت حرم امام رضا علیه السلام به خاطر نداشتن خرج راه و قوت سفر از قافله جا ماندم. اما چند ساعتی از رفتنشان که گذشت ترس به دلم افتاد. آنها هرچه بودند هم ولایتی بودند و آشنا. اگر در مشهد می ماندم امیدی به پیدا کردن مال نداشتم، پس گرسنه و تشنه بعد از زیارت از شهر بیرون زدم تا به قافله برسم. اما تاریکی در آسمان پهن شد و من راهم را گم کردم. از ابو جهل ها ناامید شدم. راه می افتم به سمت تپه ای که روبرویم قرار دارد. صدای قدم های مرگ را می شنوم. می خواهم امشب در آخرین ساعات عمرم نماز خوانده بمیرم. به جستجوی آب چشم می چرخانم. گودال کوچک زیر نور ماه می درخشد. در این صحرا آب کجا بود؟ آب تازه و اندکی در گودال جمع شده است. مشتی از آب بر می دارم. گلوی خشکم آب را می بلعد. رطوبت دستم را به صورتم می کشم. خدایا، یعنی می شود تو صبح زنده بمانم و راه را پیدا کنم؟ وضو می گیرم و به نماز می ایستم. الله اکبر. زمزمه نامش بی اختیار بغضم را می شکند. نماز را در نهایت خضوع و خشوع می خوانم. دستان خالی و زخمیم را به سمت آسمان می گیرم. خدایا، من جز تو پناهی ندارم و ای امام زمانم، یقین دارم تو هستی، تو مرا می بینی. سلام نماز را می دهم. در حالی که چشمانم سیاهی می رود، صورتم را روی خاک می گذارم و به پهلو دراز می کشم. اشکهایم را در تاریکی شب زیر مهتاب خدا رها می کنم. قطره های اشک روی صورتم سر می خورد و بر خاک تفتیده می افتد. باید بخوابم. صدای زوزه گرگ ها و پارس سگ ها بیشتر شده. حتی می توانم صدای قدم هایشان را که به من نزدیک و نزدیک می شوند بشنوم. برق چشمانشان را ببینم و ولعی را که برای دریدنم دارند. بغض کرده چشمانم را می بندم و به دندان های تیزشان فکر می کنم. باید قبول کنم در این بیابان خشک گیر افتادم و مرگی سخت انتظارم را می کشد.
خبر؟ خبرهای خوب رو باید سریع به همه رسون. خبرهایی مثل جشن و شادی و عید.
عجب حالیه، عجب یاریه، تو این جاییو همین کاویه. عجب حالیه، عجب یاریه، دلم عاشق حس بی تاریه.
تا بعدن این خبرها قصه های شادی بشن برای بچه های فردا. قصه روایتگر قصه شاد برای شما، قصه از شوق دیدار در کتاب شب چهلم نوشته فاطمه دولتی. قصه هر روز ساعت 12:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
صدای سم اسب می آید، انگار کسی در صحرا می تازد و به من نزدیک و نزدیکتر می شود. سنگینی نگاهش را حس می کنم، پلک هایم کنار می روند و در نهایت ضعف می نشینم. سواری درشت قامت در لباس عرب ها مقابلم ایستاده. چشم می چرخانم. آسمان سمت روشنایی می رود. ترسیده دستی به سر و رویم می کشم. زنده ام. خوراک گرگ ها نشده ام. مرد عرب هنوز نگاهم می کند. شاید او راهزن باشد، شاید هم بتواند راه نجات را نشانم بدهد. با حالت ضعف چه می کنی؟ از رنگ پریده و لبان خشکم پیداست که ساعتها چیزی به دهان نگذاشتم. چه جوابی دارم؟ هیچ مرد، راه گم کردم و به انتظار مرگ نشستم. تو راه بلدی؟ خوراکی همراه داری؟ کنار تو 3 خربزه است، چرا نمیخوری؟ بی اختیار میخندم. مرد شوخ طبعی است. در این شورزار که هندوانه ها ابو جهل میشوند، خربزه کجا بود؟ خندم را که میبیند جدی تر از قبل با دست اشاره میکند. سر میچرخانم و رد نگاهش را میگیرم. خدای من، 3 خربزه درشت و رسیده در چند متری روی زمین افتاده. با دست و پایی لرزان خود را به بوته می رسانم. با یکی از آنها گرسنگی خود را رفع کن. نصف یکی را صبح بخور و نصف دیگر را با خربزه سالم همراه خود ببر و از این راه به خط مستقیم روانه شو. فردا نزدیک ظهر نصف خربزه را بخور و خربزه دیگر را مصرف نکن که به کارت نخواهد آمد. نزدیک غروب به سیاه خیمه ای خواهی رسید. آنها تو را به قافلت خواهند رساند. نگاهش نمی کنم. سری تکان می دهم و اولین خربزه را می شکنم. عطر شیرینش مستم می کند. تکه ای از آن در دهان می گذارم. شیرین است. شیرین تر از عسل. دستش را محکم دور مچم حلقه زده. یک نفر از پشت هلم می دهد و اگر پا سست کنم با خشم بیشتری روبرو خواهم شد. خربزه ها و مرد عرب مرا از مرگ نجات دادند، اما اهالی خیمه ای که نشانش را داده بود قصد جانم را کردند. زبان هم را نمی فهمیم و هرچه من التماس می کنم که مسافری غریب و در راه مانده ام، بیشتر شک می کنند که دشمن هستم و برای ضربه زدن به آنها آمدم. چادر خیمه کنار می رود و در حالی که 2 دست قوی به پشتم ضربه می زند، روی زمین می افتم. زانو می زنم و اشکهایم شروع به باریدن می کند. مرا پیش بزرگ قبیله آوردند. می لرزم. نمی خواهم دوباره در چنگال مرگ گیر بیفتم. بزرگ قبیله خشمگین است. از چشمها و ابروهای گره خوردهش پیداست. بگو از کجا می آیی؟ بدون دروغ، وگرنه سنت را بر نیزه خواهم کرد. رعشه‌ای در جانم می پیچد، می لرزم و هر آنچه برایم رخ داده از گم شدن تا شب بیابان و مرد عرب و خربزه ها را برایش تعریف می کند. می خندد، خنده ای عصبی که معنای خوبی ندارد. جلو می آید و زل می زند در چشمانم. اینجاها که تو می گویی انسانی عبور نمی کند مگر آنکه تلف می شود و جانور او را تکه پاره کند. راست بگو، وگرنه تو را با همین شمشیر می کشم. برق شمشیرش پشتم را می لرزاند. عرق سردی روی پیشانیم می نشیند. هیچ دلیلی برای اثبات حرفم ندارم. می خواهم برای بار آخر التماسش کنم که ناگهان یاد خربزه سوم می افتم. مرد عرب گفته بود خربزه سوم را نخورم. آن را همراه دارم. خربزه نسبتاً کوچک اما رسیده. دستم را به علامت تسلیم بالا می برم و بعد با احتیاط خربزه را از خرجینم بیرون می کشم. این شاهد من است. این همان خربزه است که مرد عرب نشانم داد. 3 بود. 2 را خوردم و زنده ماندم. این را ببینید. خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. صدای پچپچشان بلند می شود. بزرگ قبیله خربزه را از دستم می گیرد و بو می کند. در این صحرا ابداً خربزه نیست. خصوصاً این قسم که ما تا کنون ندیده ایم. از خشمشان کم شده. دور هم جمع می شوند، حرف می زنند و گاهی خیره می شوند به من. بزرگ قبیله به سمتم می آید. این بار در چشمانش خبری از خشم و غضب نیست. آن مرد عرب را به یاد داری؟ صورتش چسان بود؟ ظاهرش؟ او خوش قامت بود، گندمگون و زیبا، خالی روی صورت داشت و عطر خوبی می داد. من سرگرم چیدن خربزه شدم، ثانیه طول نکشید، اما سر که برگرداندم، او نبود. چیزی درون قلبم فرو می ریزد، بزرگ قبیله دستور می دهد، مرا بالای مجلس جا دهند. مردی که کنار دستم ایستاده می گوید، یقین که تو مردی هاشمی را دیدی. خیره می شوم به خربزه توی دستش. یاد دعای آخرم می افتم. امام زمانم، یقین دارم تو هستی. تو مرا می بینی.
با من بدیدم روی تو، ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم.
Thank you.